قبلا سال گذشته سه تور رو ظاهرن میزبانی کردیم، ولی امسال ظاهرن فقط گلستانیا در حقیقت داوطلب بودن، درسته؟
جناب شاکر سال بله در تورهای تک ستاره سال قبل سه تور داشتیم، تور پشت سر هم بودن که دومیش مازندران و سومیش هم در استان گیلان برگزار شد، اما امسال خب جزیره قشم در واقع پیشنهاد دادن شهر به میزبانی شهرداری درگهان جزیره قشم که اون رو هم در شرف مکاتباتش هستیم ارسال خواهیم کرد به FIVB. کارش با جزیره با درگهان در واقع انجام شده، با شهرداری درگهان و طبیعت درنی جزیره قشم هماهنگیش انجام شده، فقط باید ارسال کنیم فرم‌های مربوطه را به FIVB که FIVB هم قطعا موافقت خواهد کرد. یک تور سه ستاره هم توسط استان هرمزگان به در واقع میزبانی اداره کل استان هرمزگان و وزارت استان هرمزگان و استانداری پیشنهاد شده که اون رو هم کارش انجام دادیم ارسال کردیم FIVB برای سال 2020. احتمالاً این تور تک ستاره درگهان رو هم ببریم نزدیک اون تور کنیم که دوتاش به هم نزدیک شه، تک ستاره و سه ستاره برای سال 2020 انشالله.
خب یعنی سه ستاره در حقیقت به این سمت سال 98 نخواهد کشید؟
در سال ما میشه 98 ولی به سال میلادی میشه 2020 میلادی، در سال ما میشه در واقع دیماه بعد از در واقع 11 دیماه برگزار خواهد شد که میره در سال میلادی.
آخه همسری حالا با توجه به اینکه شما هم سالا هم داور بین المللی بودید، هم دبیر چندین دوره دبیر بودید، با توجه به اینکه نگاه کارشناسی هم مطمئناً خواهید داشت، به نظر شما حالا ما تور یک ستاره رو داشتیم، بهتر نبود به جای تور سه ستاره که خب 100,000 دلار جایزه شه، با توجه به اینکه ما دو سه دوره هم در کیش برگزار کردیم و پروندهش رو بالاخره بستیم با توجه به هزینه سنگینی که داشت، نمیشد در واقع ما اینو تبدیل به تور دو ستاره میکردیم و به تدریج در حقیقت میرفتیم سمت افزایش ستاره؟
جناب اسکوی با توجه به اینکه به لحاظ کیفیت تیم ها تک ستاره و دو ستاره خیلی با همدیگه تفاوتی نداره و در فدراسیون جهانی هم الان شما تقویم رو که نگاه کنید نهایتا در سال کشورها مثلا شاید دو سه تا تور میزبانی دو ستاره بگیرن، غالبا یا تک ستاره یا سه ستاره. چون تک و دو به لحاظ کیفیت بازیکن‌ها و اون امتیازی که FIVB میده خیلی با هم متفاوت نیست، همون تیم‌های در واقع شرایط تک ستاره میان تو دو. ما هم با توجه به اینکه الان دیگه تو تک ستاره هایی که میریم میبینیم که خب در واقع معمولا جز ستیم برتر هستیم، حالا باید بیام یه پله در واقع خودمون رو مرگ بزنیم و بریم بالاتر، همون کاری که در واقع کشورهای دیگری که همپای ما هستن انجام دادن، الان در آسیا چین قطر به این سمت رفتن، حالا اونا قطری ها که الان دیگه اصلا در واقع خودشون کشتن بالا رفتن به 4 و 5 هستن، ما هم با توجه به اون مسابقاتی که در قهرمانی جهان هامبورگ داشتیم امسال و من واقعا ارزیابی کردم تیم اونو دیدم، تیم ما میتواند با تیم های خوب دنیا مثل آلمان و در واقع آمریکایی که تیماشون اومدن این دوتا تیم جزو 4 تیم برتر قرار گرفتن و تیمایی بودن که همگروه ما بودن، ما از نصیت گرفتیم و فاصله نزدیک بهشون باختیم، اونم در دقیقا مشخص بود که تیم ما با توجه به اینکه توی همچین شرایطی مسابقه نداده بودن با یه همچین جو و فضای تماشاچی و یه همچین تیمایی خوب بازی رو بردن، نیاز هست که ما دیگه یواش یواش انشالله بریم به سمت اینکه خودمون رو با رقیبای در تورهای ستاده محک بزنیم. خب بله قطعا ممکنه که در ابتدا ما با شکست هم مواجه بشیم، ولی این تکرارش موجب میشه که والیبال سالی ما رشد بکنه، همونطور که قطر هم اومد در تور در جهانی هامبورگ با اون همه تدارکاتی که قبلش دیده بود تورهای متفاوت شرکت کرده بود، اومد جزو 17 به بعد قرار گرفت یا خیلی از تیمای برتر. این والیبال ساحلی به هر جهت نوعی هست جدولش که تیم‌ها ممکن هست که با یک بیان مرحله دوم با بازی‌های خیلی مشکل، ولی در مرحله دوم به خاطر حذفی بودن ممکنه که توی شرایط خاصی حالا با اختلاف 2 پوینت 3 پوینت برن برای 17 به بعد، ممکنه هست بیان یه تیم‌های هشتم برتر دنیا، اما این ریسک رو باید پذیرفت و رفت به سمت مسابقات سه ستاره.
بله انشالله که این گونه باشه و شاهد موفقیت‌های والیبال بازان ساحلی کشورمون باشیم که در آخرین رویداد جهانی واقعا خوش درخشی دارش وکیلی و بهمن سالمی که تونستن در مقابل قدرت‌های شناخته شده والیبال ساحلی عرض و اندام کنن. امیدواریم که والیبال ساحلی ما همونطور که عرض کردم در قبال این میزبانیایی که میگیره و هزینه‌هایی که در واقع متحمل میشه بتونه دستاوردهای خوبی رو هم شاهد باشه.
من امیدوارم با حمایت مسئولین فدراسیون والیبال وزارت ورزش همچنین رسانه‌ها که همیشه حامی ما بودن این اتفاق مهم بیفته ان شاء الله.
آقای انصاری خیلی ممنونم از شما، متشکریم، خدا نگهدارتون.
خدا روز عالی بخیر. خدا
سلام عرض میکنم خدمت تمام رادیو ورزشی های عزیز، برنامه ورزشی نا ویژه والیبال کاشان سوینده خوب برنامه آقای مطلوب خان اسکوی به جناب علی آقای شاکری عزیز. سوالات از خدمت علی آقا دارم. سوال اول من این که میخواستم بدونم که در آسیا انتخابی المپیک در چه تاریخ برگزار میشه و میخواستم بدونم که غیر از کشور از اون ایران و ژاپن حالا استرالیا چند تا چه تیمای دیگه شانسی برای صعود به المپیک دارن از آسیا و میخواستم بدونم که ما در والیبال ساحلی میخواستم بدونم چقدر شانسی برای صعود به المپیک داریم، آیا تیمهای ما میتونن به المپیک بیفتن و اردو تیم بانوانمون بگین که آیا مقدار شانسی هم قائل هستیم برای تیم ملی والیبال بانوانمون که بتونن به المپیک صعود کنن و از این سفری که به اروپا داشتن میخواستم برای چه مسابقات خودشون آماده میکردن اگه در این مورد توضیحات بدیم ممنون میشم از شما، به خصوص از والیبال ساحلی. با تشکر از شما. محمد نوری هستم از چهاردنگ تماس میگیرم خدمت شما.
خدمت همه عزیزان رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم. دو تبریک عرض میکنم موفقیت های اخیر تیم ملی جوانانمون رو و شخص آقای بهزاد عطایی که واقعا تا اینجا هم کاری پارسیم کردن. حضور در حاکم برتر جهان کار بسیار مهمیه که تیم ملی جوانان ما انجام داده. اما جناب آقای شاکری، نکته بارز مهم و قابل تحمل این مسابقات حضور 4 تیم از آسیا در جمع 8 تیم برتر جهانه که نکته رو نشون میده که آسیا در والیبال پایه داره سرمایه گذاری عظیمی میکنه و اگر ما تعمل کنیم و نتونیم ما پا به پای والیبال دنیا پیش بریم ممکنه که والیبال پایه رو حتی در آسیا از دست بدیم. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عجمند که با ما تماس گرفتید و سوالات خودتون رو مطرح کردید. ما در مورد والیبال ساحلی که با آقای نادر انصاری مفصلا صحبت کردیم، در مورد تور تکس داره که در مهر ماه قرار است که در استان گلستان برقرار بشه و به هر حال برای بازی‌های بعدی هم که ایشون توضیحات کامل رو دادن. در مورد بازی‌های انتخابی المپیک هم آقای شاکری صحبت کردن، ولی خب بازم آقای شاکری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
البته سوال زیاد بود راجع به تیم ملی در المپیک، بازی انتخابی المپیک. عرض کردیم که خب ژاپن میزبان هست، حضورش قطعی شده، اما تو آسیا هم ما شانس داریم، هم چین شانس داره. همه تیمایی که طبعا تو مرحله انتخابی رقابت ها قرار میگیرن برای خودشون این شانس رو قائلن، ولی حالا سهم ما پررنگتر خواهد بود به دلیل اینکه تیم ما قدرتمندتر هست. امیدواریم تیم ملی ما اصلا بتونه در همون مرحله اول در سن پترزبورگ سهمیه بگیره که طبعا حلاوت و لذت بیشتری داره. اما در خصوص والیبال بانوان باید عرض کنم که خب ما دوست داشتیم با آقای مرگان هم صحبت کنیم. تیم ملی والیبال ما یک تورنمنت اروپایی رو پشت سر گذاشت، چند بازی تدارکاتی بود، یک تورنمنت که در کرواسی برگزار شد و قهرمان شد. به نوع خودش قابل توجه بود این رفتن و این به هر حال تیم والیبال بانوان ما تونست که نتیجه خوبی رو بگیره، در فینال هم یک تیمی رو از امریکا شکست داد. حالا چقدر سطح مسابقات خوب بود، بد بود، ممتاز بود یا نبود رو ما شاهد نبودیم بخوایم اظهار نظر کنیم، ولی امیدواریم که کمک کرده باشه به آماده‌سازی تیم ملی ما در راه حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا، در جام ملت‌های آسیایی که به زودی در کره جنوبی برگزار میشه تیم ملی بانوان ما هم قرار شرکت کنه. اینکه تیم ملی بانوان ما شانس رفتن به المپیک یا والیبال سایری داره ببینیم، کار بسیار شاقی است، یعنی با حضور تیمایی مثل چین، خود ژاپن که هستی، چی کره جنوبی، چین تایپه، قزاقستان، تایلند، فعلا اصلا تیم ما اگه بتونه جز 5 تیم برتر آسیا هم قرار بگیره برای ما قابل قبول هست. اینی که رفتن به المپیک سنگ بزرگی است برای تیم والیبال ساحلی ما هم همین گونه، که با توجه به بودن تیمی از قطر که در زمره 5 تیم برتر دنیاست، کار ما هم برای المپیک شدن از قاره آسیا با توجه به حضور تیمای قدرتمندی از استرالیا کار سختی است فعلا. امیدواریم که به تدریج این شرایط برای والیبالیستای بانوان ما و ساحلی ما فراهم بشه.
آقای خوش‌اقلام هم در مورد تیمای پایه صحبت کردن که ما اگه سرمایه گذاری نکنیم ممکنه در آینده مشکل.
درست میگن. ببینین از اینکه 8 تیم از جمع 16 تیم به مرحله دوم اومدن، نیمی از تیم‌ها رو آسیایی ها تشکیل دادن، ولی فاصله رو دیدیم دیگه، یعنی بجز ایران بقیه تیم‌ها کره جنوبی، چین و خود بحرین برای اینکه میزبان بود، یعنی در واقع به دلیل شرایط جدول اومد بالا، ولی طبیعی بود که یعنی چیدمان جدول. اما ژاپن و کره در دوره قبل هم در رده نوجوانان فعال بودن. من اعتقادم اینه تیمایی که در رده نوجوانان انسجام خیلی خوبی دارن، تشکیلات خیلی خوبی دارن، میتونن در رده جوانان و به متعاقب اون در رده زیر 20 سال که حالا برشیده شد و بعد حداقل تیم ملی بزرگسالان موفق بشن. طبیعی است که ما اگر یک مقدار دیر بجنبیم، ژاپن، چین و کره هم میتونن حریف سرسختی برای ما در رده پایه باشن.
خیلی متشکرم. با ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. در آغاز برنامه خدمتتون عرض کنم که بخت والیبال بالاخره باز شد. دوشنبه هفتم مرداد آغاز ثبت نام نامزدها هست.
بله آقای اسکوی، ببینین والیبال مدت‌های مدید هست که منتظر ثبت نام و بعد هم انجام انتخابات هست تا به حال آقای داوری که الان سرپرست هستن و اگه قرار شرکت کنن خب طبیعتاً باید سرپرست دیگری از سوی وزارت ورزش منصوب بشه. از طرف دیگر جوانای خوبی در والیبال مثل بهنام محمودی، مثل محمود افشاردوست و خیلی دیگه به حال دارن قدم میذارن تو انتخابات. از یک طرف دیگه شرایط خاص خود فدراسیون والیبال هست که رویدادهای مختلفی پیش رو داره. آقای داورزنی هم به عنوان معاون ورزش حرفه‌ای قهرمانی دیروز آخرین صحبتی که در جلسه رؤسای فدراسیون داشت گفت هنوز به جنبندی نرسیدم، ولی از من خیلی‌ها در واقع به من مراجعه کردن و خواستار این شدن که من برگردم به والیبال. خودم هم والیبال رو دوست دارم. قبلش هم گفته بود من برای شاد کردن دل مردم دلم میخواد که به والیبال برگردم. حالا همه این اتفاقات به هر حال دستمایه شده که ما با یکی از پیشکسوت‌ها صحبت کنیم. در این خصوص می‌بینیم که والیبال ما واقعا در حال حاضر نیازمند چه مدیری و با چه شاخصایی است که بتونه همین مسیر رو در حقیقت با موفقیت یا با موفقیت و سرعت بیشتر طی کنه.
ارتباط ما آقای مهندس ناصر میرفخری از پیشکسوتان والیبال کشورمون برقرار شده. آقای میرفخری سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
جناب میرفخری بنده عرض سلام دارم.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. جناب اسکوی، جناب شاکری، همچنین شنوندگان ارجمند، به خصوص خانواده بزرگ والیبال در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما اسمتون رو می‌نویسین جز نامزد یا نه آقای مهندس؟
والا جناب اسکوی هنوز راجبش فکر نکردم.
بله.
چون حالا تا ببینیم چه پیش آید.
آخه وقت زیادی هم که نیستش که دیگه هفته مرداد
تا 19 هم فرصت داریم دیگه.
بله.
آها آقای میرفخری قبلا هم دو بار شرکت کردین دیگه.
بعد جام شکری.
بله. خب آقای میرفخری الان واقعیت دارم میگم، یکی از دغدغه و نگرانی جامعه والیبال تا یکی دو ماه پیش من یادم با هر یک از مسئولین ورزش صحبت کردیم، از جمله خود آقای داورزنی، آقای اسفقیان، گفتن خب لیگ ملت‌ها اهمیتش به خاطر میزبانیه، دو هفته میزبانی ایران مهم هست، انجام ثبت نام در این در واقع ایام خیلی نمیتونه سودمند باشه و میتونه والیبال رو به حاشیه ببره. حالا والیبال قرار شده هفتم در حقیقت ثبت نام آغاز بشه، 19 هم تمام بشه، 18 هم همین ما مشاهد آغاز رقابت‌های انتخابی المپیک مرحله اولش در سن پترزبورگ هستیم. شما به عنوان کسی که هم دلتون به حال والیبال میسوزه، هم پیشکسوت والیبال بودید، هم دو دورم شرکت کردید، بفرمایید در مجموع دیدگاهتون نسبت به آغاز ثبت نام چیست و والیبال به چه گزینه‌ای نیاز داره برای اینکه بتونه همچنان مسیر موفق رو ادامه بده.
من یه فرصت کوتاه ازتون بگیرم، یه خود راجع به خود والیبال توضیح بدم خدمتتون که والیبال ما تو سطح جهانی الان مطرحه.
بله.
تیمای بزرگ دنیا یه حساب ویژه برای ما باز کردن. بازیکنای ما هر کدومشون تو قسمت‌های تخصصیشون جز بهترینا هست.
بله.
و تیم ملی ما تو زمین خیلی روون بازی میکنه. این علتش اینه که بازیکنها همدیگر خیلی خوب میشناسن و این امتیاز بزرگی. فدراسیون جهانی هم برای والیبال ما ارزش خاصی.
بله.
حالا تو مسابقات ملت‌ها اگر اون اشتباه صورت نمیگرفت، من معتقدم که ما به جای پنجمی با مدال برمیگشتیم.
بله.
این اعتقادات من.
بله.
اما در مورد انتخابات فرمودی، عزیزانی از قهرمانای ملی، از مدیران بخش‌های مختلف علاقه‌مندن که بیان و در انتخابات شرکت کنن و فدراسیون والیبال رو اداره کنن.
بله.
من اگر که کاندید بشوم، ضمن تبریک به کسی که به هر حال انتخاب میشه بیشتر این رأی رو میاره، برای توی اون گوشه‌ای که برنامه هم اعلام میکنم مینویسم که منده علاقه مندم هر کس که رئیس فدراسیون شد، تو این دو بخش فدراسیون من میتونم با فدراسیون جدید همکاری کنم،
کمک کنیم. بله.
یعنی این افرادی که آمدن، حالا هر چند نفری که برای انتخابات ثبت نام کردن، برای خود فدراسیون والیبال ما از یک سری نیروی توانمند اداری هم برخوردار خواهیم شد.
بله.
این حسن رو داره که همه کمک بکنیم. اما در مورد خود والیبال ما تو داخل کشور، ما الان جز تا رشته پرطرفدار ورزش کشورمون هستیم.
بله.
مردممون هم الان امروز والیبال خیلی خوب تعریف میکنن، ساعت توقعشون هم رفته بالا، خانواده هم توی والیبال الان سرمایه گذاری کردن. من بعضی از خانواده ها رو میشناسم که حتی میدونه فرزندش 3 سال آینده قدش چه اندازه خواهد شد و به حد هم از والیبال انتظار دارن. تو موفقیتاش همه شاد هستن، توی شکستش به هر حال دلخوری دارن. اما والیبال ما امروز با توجه به حضور پیدا کردن در المپیک، با توجه به گرفتن مدال در المپیک، با توجه به اینکه ما توانایی داریم که به اون اهداف برسیم، نیاز به مدیری آگاه داره.
بله.
مدیری صاحب اعتبار در فدراسیون جهانی، دارای تعامل با خانواده والیبال.
بله.
برنامه ریز میخواد و بنده به عنوان یه عضوی کوچک از این خانواده بزرگ والیبال که فقط برای منافع والیبال همیشه صحبت کردم.
بله.
میخوام از رسانه شما استفاده کنم، از آقای داورزنی خواهش کنم که به خونه خودشون یعنی فدراسیون والیبال دوباره برگردن.
بله.
بله. بسیار ممنونیم آقای
آقای مهندس میرفخری خیلی متشکرم.
البته حتی آقای داورزنی هم باشن، حالا من برای اینکه در واقع کامل کنم، دوستان دیگری هم که به هر حال از قهرمانای ملی هم گفتین، بد نیست من برای یک بار هم شده شاید یک رقابت بسیار خوب و چشمگیر باشیم با حضور همه افرادی که میتونن خادم والیبال باشن و در حقیقت همونطور که شما گفتید اون شاخص‌ها رو ایشالله بتونن اجرا کنن. ممنونیم.
خیلی متشکرم از شما.
سلام می‌کنم. ممنونم از جناب.
خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا. دم نرد سلام و قصد نباشید و آقای اسکویی و آقای شاکری عزیز. واسم عرض کنم خدمتتون، یعنی تیم های ملی ما در سطح جهانی جز دهت های اول جهانه، چرا باید در بعضی از بازی ها هر توی بازی شاید 5 بار 6 بار برای توبگیری 2 تا بازیکن با هم دیگه تعارف کنن؟ یعنی به هنوز به اون سطح نرسیدن که اینا از بینشون رد بشه. درست در بعضی تیمای دیگه هم هست، ولی در تیم ایران خیلی از این برنامه زیاده. در ضمن من فکر میکنم که نفوذ بازیکن رو مربی خیلی زیاده، نفوذ 2-3 تا بازیکن که مثل اون بازی با برزیل رو خراب کردن. با تشکر، محمود عباسی مازندران.
خیلی ممنونیم از شما. انشالله که دیگه تعارف نکنن تو گیره ما و نمیدونم آن منظورشون این که گریه ما با میسیم تعارف میزنیم تو میخوره زمین.
نه حالا بحثش بیشتر در حقیقت بحث جایگیری بود بس. که امیدواریم در برنامه بعدی توضیح بدیم
انشالله. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که میخوایم با آقای پورحسن سرپرست سازمان لیگ فدراسیون والیبال صحبت کنیم در مورد لیگ برتر امسال. آقای پورحسن سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
جناب پورحسن بنده هم سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شاکری منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، هستم خدمت شما.
آقای پورحسن خیلی متشکرم. 11 تیم 12 تیم بالاخره امسال چه وضعیتی داریم ما؟
آقای اسکو ببینید که صف ما توی آینامه 12 تا تیمه.
بله.
همیشه 2 تا سقوط میکنه 2 تا صعود میکنه.
بله.
بعضی مواقع در موقع قرعه کشی یه اتفاقاتی میفته که مثلا یه تیم یا 2 تیم در زمان قرعه کشی اضافه میکنن. دوستان ما در اونجا این تیم‌ها رو هم در قرعه کشی شرکت میدن، ولی دیگه آینامه رو عوض نمیتونن بکنن چون در آینامه اون صف مشخص شده. لازم بود که در اینجا مثلا فرض کن یک صورت جلسه بکنن که همون صف 12 تا مثل سابق در سال آینده انجام میشه. که این اتفاق نیفتاد، ولی به هر حال همیشه صف والیبال در سوپر لیگ 12 تا 2 تا سقوط میکنه 2 تا نزول. امسال هم 12 تا خواهد بود.
بله. آقا پور اصلا الان یه بحثی که هست، شما تیم‌ها رو ظاهراً فرا خوندید تا تکلیف رو یواش یواش روشن کنید، چون همواره تو سال که میاد مرداد ما که میشه زمانیه که هی پشت سر هم اطلاعیه‌ای صادر میشه، تیم‌هایی که خواهان حضور در لیگ برتر هم به فدراسیون مراجعه میکنن باید تصفیه حساب کنن. ظاهراً 2 تا برنامه در 2 نوبت برای تیم‌های باشگاهی قائل شدید طی هفته‌های آینده. می‌فرمایید که دلیلش چیه و برای چه کاری در واقع تیم‌ها باید مراجعه کنن؟
آقای شاکری ما یک نامه برای تمام باشگاهایی که در سوپر لیگ نوشتیم که آخرین مهلت 31/5 و به ما تصفیه حساب با بازیکن و با فدراسیون بدن، بعد بتونن که ورودی رو امسال هم پرداخت کنن بتونن بیان تو لیگ امسال بازی کنن. ولی با توجه به جلسه که داشتیم با جناب آقای داوری و جناب آقای فتایی قرار شد که 15 روز زودتر بیاریم جلو، یعنی 15 مرداد همین اتفاق بیفته که اگر کسی نمیتونه توان نداره در مسابقات سوپر لیگ بازی کنه ما تیمایی که داوطلبن جابجا کنیم.
بعد الان دقیقاً نمیشه پس راجع به آمدن تیما اظهار نظر کرد چه تیمی خواهد اومد چه تیمی نخواهد اومد؟
نه اصلا آقای شکلی الان مشخص نیست، ولی با توجه به که به ما مراجعه میکنن و صحبت میکنن چند تا بازیکن میتونیم بگیریم دنبال قرارداد هستن میتونیم حدس بزنیم چه تیمایی هستن، ولی دقیقاً مثلا آمادگی کامل یا قراردادی رو ما ندادن.
بله، تو مشهد یه اتفاقی افتاد آقای پور از من صبح با آقای فتایی مدیر کل محترم خراسان صحبت میگم، خراسان رضویشون سرما خورده بود، صداش در واقع سخت بیرون میومد و عنوان کرد که نمیتونه خیلی در این زمینه صحبت کنه، ولی گفت که با فدراسیون والیبال با شخص جنوبالی صحبت کرده، تکلیف والیبال مشهد چه خواهد شد. ظاهرا یک تیم هست و سه در واقع گروه به دنبال تصاحب امتیاز این تیم.
آقای شاکر، ما هم بخاطر این مسائل روز 5-7 جلسه کمیته انضباطی گذاشتیم، دعوت کردیم هم از به اصطلاح شهرداری مشهد، هم از آقای شیخ خلستان مدیر عامل، هم از بازیکنان که شاکی بودن پولاشون نگرفتن، بیان که از نزدیک با اینا صحبت کنیم و تعیین تکلیف کنیم.
آها، یعنی در حقیقت بعد از اون کی میان خدمت شما؟
7-5.
خب اگر اومدن همون روز مشخص میشه تکلیف؟
باید همون روز مشخص بشه، اصلا از نظر ما نباید یه چیزی بغرنجی باشه، مگه اینکه به قول شما الان که سه تا مدعی شده اونجا بغرنج بشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای پور حسن، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، من تشکر میکنم.
اما خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که دوستانمون آقای قرایی از جیرفت و آقای داوود خانی از بیجار و آقای سید حسن جمال از کاشان هم برای ما پیامک زدن، خیلی ازشون متشکرم هستیم. آقای شکری، به پایان برنامه رسید.
من فقط یک خبر خوب، تاسف بارو همه خانواده والیبال اولی والیبال شنیدن، مهدی ایمانی بازیکن سابق تیم ملی والیبال ما، عضو اولین تیم جوانان ایران اعزامی به مسابقات جوانان جهان در آرژانتین، جام به جانافرین تقسیم کرد و به هر حال در اوج جوانی رفت. در حقیقت با توجه به این که خب مراسم های خاصی هم گرفته شده، مراسم تشییع در خانه والیبال برگزار شد با حضور خانواده والیبال، فردا هم عصر مراسم ختمی است در مسجد جامع شهرک غرب. از همه به هر حال دوستان علاقمند به والیبال و دوستان در حقیقت این ورزشکار خوب و نجیب دعوت میکنیم که در این مراسم حاضر باشن.
روح شاد بشه، یادش گرامی هست. به پایان برنامه رسیدیم، سپاسگزاریم از شما همه شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. ان شاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق علی شاکری و دیگر همکارانم از همتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اون با من، مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده، هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو
لا 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 لا
جوین برای تو
لا 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 لا
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل
رسید به سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین